با فوتبال بازم آشنایی داریم، دوست می‌داریم فوتبال، اما صدای مردم را برسونیم به گوش مسئولین. هیئت دولت ما نمیتونه، هیئت دولت ما خودش پشتیبان فدراسیون فوتباله. عزیزان من، مشکلات فدراسیون فوتبال مقصر دولت ما. دنبال چی دارین نگیدین؟ دنبال چی میگردین؟ کارشناسان شما، تمام کارشناسان شما دارن تایید میکنن که فدراسیون فوتبال ما مقصره. خداحافظ.
سپاس فراوان از تک تک شما سروران عزیز، شنوندگان خوبمون که مشارکت میکنید در موضوع برنامه. گلچینی بود از صدای گرم شما و تلفن‌های شما که در واقع در همون دقایق ابتدایی برنامه با ما تماس گرفته بودید، ما رو پخش کردیم. انشالله که بتونیم در ادامه برنامه بازم در فواصل دیگر برنامه شنونده صدای گرم شما باشیم. اما در این بخش از برنامه میریم به سراغ سرکار خانم سارا اصلانی تا آخرین اخبار ورزشی ایران جهان رو از زبان ایشون بشنویم.
سپاسگزارم از شما. مهمترین اخبار ورزشی روز رو خدمتتون اعلام میکنم. تیم ملی بسکتبال ایران به منظور برگزاری دو دیدار خود در پنجره دوم انتخابی کاپ آسیا 4 آذر ماه عازم قطر میشه. رقابت‌های انتخابی در اون اردوی تیم ملی کشتی آزاد در اوزان 65 و 79 کیلوگرم ساعت 10 صبح فردا بدون حضور تماشاگران برگزار میشه. این رقابت‌ها از طریق صفحه مجازی فدراسیون کشتی به صورت زنده پخش خواهد شد. در حالی که قرار بود در چند روز آینده اردوی تیم‌های ملی شمشیربازی در شهرهای مختلف برگزار بشه، اما به دلیل شیوع کرونا این اردوها لغو شد. بهمن عسکری، قهرمان کاراته جهان و نماینده ایران در المپیک 2020 توکیو، به کرونا مبتلا شد. 6 داور بوکس ایران با موفقیت در آزمون بین‌المللی ستاره دار شدند. در این آزمون سعید ستارپور و امیر حسین صالحی به جرگه داوران تک ستاره پیوستند. مهدی شفیعی، علی الماسی، احمد خرم و بشیر قنبرزاده هم 2 ستاره شدند. فدراسیون کشتی آمریکا اعلام کرد به دلیل همه‌گیری کرونا در جهان از حضور در رقابت‌های جهانی صربستان صرف نظر کرده. علیرضا کریمی، آزادکار وزن 97 کیلوگرم ایران، پس از جراحی زانوی مصدوم خودش در اواخر فروردین، هنوز قادر به انجام تمرینات کشتی بر روی تشک نیست و غایب بزرگ ایران در رقابت‌های قهرمانی جهان خواهد بود. روح‌الله گلستانی، پیشکسوت دو میدانی، تأکید کرد احسان حدادی باید یک اسپانسر قوی برای خودش پیدا کنه و از سفره فقیر دو میدانی چیزی نخواد. صمد نیکخواه بهرامی، کاپیتان تیم ملی بسکتبال، از نحوه تصمیم گیری ها برای لیگ و تیم ملی انتقاد کرد و گفت اگر میشد یک سری افراد رو اصلا به بسکتبال راه نمیدادم. تیم پیاچنزای ایتالیا قصد به خدمت گرفتن سید محمد موسوی، مدافع میانی تیم ملی والیبال ایران رو داره. این در حالیه که موسوی با باشگاه سایپا قرارداد داره. مشخص نیست تیم ایتالیایی قدرت مالی لازم برای جلب رضایت باشگاه سایپا رو داره یا نه. نشست 2 سالانه رؤسای فدراسیون‌های گلف کشورهای دنیا به صورت وبینار برگزار شد و طی اون پیشنهاد ایران برای میزبانی تهران از رقابت رؤسای فدراسیون‌های گلف دنیا مورد موافقت اولیه قرار گرفت. کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد در نامه‌ای به علیرضا دبیر، رئیس فدراسیون کشتی، بر برگزاری رقابت‌های انتخابی در تمامی اوزان برای حضور در رقابت‌های جهانی صربستان تاکید کرد. اردوی تیم ملی وزنه‌برداری در حالی از 9 آبان آغاز میشه که 12 وزنه‌بردار به اردو دعوت شدن. نیما عالمیان، لژیونر تنیس روی میز ایران در لیگ فرانسه، با عقد قراردادی با تیم فراسنج تهران در لیگ برتر ایران، هم تیمی برادرش نوشاد عالمیان شد. محمد رضا داورزانی، رئیس فدراسیون والیبال ایران، با کسب اکثریت آرا به عنوان نماینده نخست منطقه آسیای مرکزی، عضو هیئت رئیسه کنفدراسیون آسیا باقی موند. ممنون از همراهی.
خب تشکر میکنم از خانم اصلانی که آخرین خبرهای ورزشی ایران جهان رو به اطلاعتون رسوندن. ساعت 19:05، همیشه با ورزش از شبکه رادیوی ورزش و اولین مهمان تلفنی برنامه‌مون جناب آقای محمد رضا پهلوان هستن. همونطور که در شروع برنامه خدمتتون عرض کردم، آقای پهلوان 18مین رئیس تاریخ فدراسیون فوتبال و 8مین رئیس فدراسیون بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بودن. و جالبه که جناب پهلوان از جمله جوانترین رؤسای تاریخ فدراسیون فوتبال کشورمون بودن و در بد به مسئولیت در فدراسیون سن ایشون 33 بوده. جناب پهلوان عزیز سلام، شبتون بخیر، خوش آمدید به برنامه همیشه با ورزش.
منم عرض سلام و احترام خدمت شما جناب ارمندی عزیز دارم و شنوندگان عزیز محترم خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. الان که دیگه 33 سالتون نیست آقای پهلوان.
والا مثل 33 سالم ولی 33 سالم نیست.
درود بر شما، درود بر شما، ان شاءالله همیشه سرها رو سرزنده باشید. جناب پهلوان، ما در طول این هفته در مورد وضعیت فوتبال کشورمون بحث و گفتگو کردیم با تنی چند از دست‌اندرکاران، کارشناسان و به هر حال اونهایی که دستی بر آتش داشتند و دارن در فدراسیون فوتبال کشورمون. داشتن البته، دارن که نه، چون متاسفانه فدراسیون فوتبال هیچ کدوم از دوستان پاسخگو نبودن. به نظر جنابالی که به هر حال در فدراسیون فوتبال حضور داشتید، فعال بودید به عنوان یکی از رؤسای فدراسیون که من خدمت دوستان عرض کردم و تاریخش هم برمیگرده به آبان 1366، چرا وضعیت فوتبال کشورمون اینگونه است؟ یا اینکه اینجوری بهتر بگم، شما وضعیت فوتبال کشورمون رو چگونه میبینید؟ اینو اگه به صورت خلاصه پاسخ بدید ممنون میشم. بعد کارشناس محترم برنامه جناب آقای مهرانی سوال هایی دارن که خدمتتون مطرح خواهند کرد. تمنا میکنم.
من بعدن خدمت آقای مهرانی عزیزم همکار خوبم عرض سلام دارم، برایشون آرزوی توفیق دارم. من قبل از اینکه وارد بحث اصلی را سوال شما بشم، فکر میکنم لازم یه مقدمه رو خدمتتون عرض کنم.
بفرمایید. به
شاید ما از بحثمون بهتر نتیجه بگیریم.
خواهش میکنم.
ببینید، ما یکی از شاید عمده مشکل ما امروز در ورزش کشور و مصیبت‌ها و مشکلات و گرفتاری‌هایی که داریم، من فکر می‌کنم علت اصلیش اینه که ما در رأس مدیریت ورزشیمون غیر از چند تا مقطع کوتاه افراد متخصص با دانش، با صلاحیت و حضور شما عرض شود که مقبولیت اجتماعی داشته باشن، صلاحیت داشته باشن، دانش داشته باشن، تجربه داشته باشن، هیچ تا به کار نگرفت. من فکر میکنم که منشأ بسیاری از مشکلاتی که ما ورزشمون گرفتارش بوده و حد اینه که ما افرادی همیشه در ورزش ما ریاست و مسئولیت داشتیم که اینها در حال جز تیم بالاترین مقام اجرایی کشور بودن و اونا هم به خاطر اینکه در حال اینها رو دیگه مشغول بکنن، بدون اینکه ببینن تخصص دارن، تجربه دارن، علاقه دارن. و خیلی جالب بگم که خیلی از این افراد هم شاید انتخاب اولشون برای مسئولیت تو تیم رؤسای جمهور هیچ که ورزش نبوده، ولی به لحاظ این که به هر حال باید یک جایی مشغول می شدن اینا رو به کار گماردن. خب طبعا اینا تعصب خاص و اون عرق لازم رو به ورزش نداشتن و چون پیشینه ورزشی هم نداشتن، طبعا تو تصمیم گیری ها توی مسئله مختلف نمیتونستن به ورزش کمک بکنن. و از طرف دیگه اینها وقتی که مسئولیت گمارده میشدن، از افراد توانا هم در کنار خودشون کمتر استفاده میکنن، به طبع اینکه خودشون با یک ارحال فرمونی که خدمتون گفتن اومدن، همکاراشون هم تقریبا اینطوری انتخاب میکردن و یا اگر از آدم های متخصص هم استفاده میکردن، این آدم های متخصص شاید دو گونه به نظر من بودن، یا باید تابع محض و تصمیم محض تصمیمات اونا بودن، یا اگر میخواستن مخمه نظرات کارشناسی داشته باشن به زودی با اونا به مشکل برخورد میکردن و نمیتونستن ادامه کاره. خب این یه مشکلی که ما امروز نتایج و ثمرات اونو تو بخش های مختلف ورزش به ویژه فوتبال داریم میبینیم. ما امروز فوتبالمون از هر زمانی که شما فکر کنید شرایط بسیار نامساعد و بدی داره.
متاسفانه
شما همین دو تا تیم پرسپولیس و استقلال رو نگاه بکنید که مسئولیت مستقیمش با وزارت ورزشه. در حال شما ببینید چه مسائل و مشکلاتی رو اینا دارن پشت‌سر میذارن و با چه چالش های عظیمی روبرو هستن. واقعا آدم اگر یه مقدار مثل کسانی که مثل من شما دوستانی بودید که یه ورزش بودن و خاک ورزش بودن، قصه میخورن واقعا از این شرایط.
بله دقیقا.
به خاطر اینکه آدم هایی که این آقایون بر سر کار میذارن، مدیر عامل میذارن، واقعا این آدم ها رفیقا و دوستان اینا هستن. و اینا اصلا اگر شما بخواهن شرایط یک مدیر عامل رو برای یک باشگاه ورزشی با این بزرگی یا دو باشگاه ورزشی با این بزرگی که این همه طرفدار داره و این همه بهش امید بستن رو شما بخواهن ترسیم بکنیم، واقعا کدوم یکی از این شرایط رو دارن؟ تو وقتی روابط بر روابط در خواست طلبه میکنه و اینا بر اساس روابط میان مسئولیت میگیرن، خب طبعا شاید خیلی از اینا یه روزی آرزو میکردن یکی از این بازیکنها رو توی جایی ببینن، ولی آقا الان میان در مصدر کار قرار میگیرن و طبعا نمیتونن هم از آدم های در حال با تجربه و کسایی که جز همون باشگاه جده بزرگان پیش بسیار دانش میدن کمتر استفاده میکنن. و تصمیمات که میگیرن همش منجر میشه به این که ما در یه دوره باید شیشته مثلا مدیر عامل دیگه باشه برقرار کنیم. این همه ما گرفتاری های تو فیفا داریم و خدا شاهده شما، من حالا شاید آماری نتونم ولی حدسی میدم که هیچ کشوری اندازه ما توی فیفا و اسپی پرونده نداره که اینقدر ما اونجا داریم پرونده داریم و دائم ما اونجا مطرح هستیم به خاطر اینکه ما مدیران رو در کار به هر حال گماردیم که اینها اصلا اهلیت ندارن که بخوان این ورزش بمیشه این فوتبال رو اداره بکنن. در حال اهلیت داشتن و مقبولیت اجتماعی، دانش، تجربه، تخصص، تحصیلات، اینا یه چیزی هست که دیگه امروز تو دنیا واقعا زشت آدم بخواد بیاد راجع بهش صحبت بکنه. معیارهاییست که در حال یه مدیر باید داشته باشه و اگر نداشته باشه تبعاتش همینی که ما امروز تو فوتبال کشور داریم، تمام سرخورده شدن، تمام ناراحتن، تمام طرفدارا، تمام اونایی که در حال ورزش فوتبال رو دوست دارن یک نگرانی و یک استرابی دارن که چه فرقه. شما از همین الان برای پرسپولیس نگرانی که در فینال جام باشگاه آسیا میخواد چی کار بکنه، با چه تصدیلی و با چه وضعی، آیا میتونه نمیتونه، و ما چقدر پنجره نقل انتقالات اون بسته میشه، چقدر ما جریمه میدیم. از اون همین جریانی که برای فوتبال مملکت تو سطح ملی پیش اومده آخه بی‌نظیره از نظر اشکالی که پیش اومده. ما باید بالای چند میلیارد تومان پول به مربی بدیم که ایشون حتی دو ماه هم بر اساس گفته خود آقایون سر کار نبوده، یا کسانی که دیگه باشگاه بودن، بازیکنان بی‌کیفیتی که فراوون آوردیم و بهشون با بدون که بهره لازم رو ازشون ببریم، بدون که اصلا شاید استانداردهای حضوری باشگاه ما رو نداشتن، ولی چقدر ما ضررهای زیادی رو به این ورزش تحمیل کردیم. من فکر می‌کنم عمده مشکل ما این که ما از آدم‌های صاحب صلاحیت و اهلیت و کسایی که به هر حال تخصص این کار رو دارن، تجربه این کار رو دارن و خاک این ورزش رو خوردن. این دوستان میان ما چهار سال هستیم میریم و برای خیلی هاشون شاید سکته پرش باشه، برای شاید خیلی از اینا دوست داشتن یه روزی به گوشه روزنامه عکسشون انداخته بشه. الان چندین خبرگزاری و چندین شبکه و چندین نشریه برحال اینا رو، خب اینا چیزایی که با این چیزا اقناع میشن، راضی میشن، ولی چه بلایی به سر ورزش میاد. اون اصلا هیچ احساس مسئولیت نمیکنن، کما اینکه هر کدوم از اینا هم که میان مشکل ایجاد میکنن میرن، بعد از اون هیچ کس نیست از اونها سوال بکنه خود تو این همه مشکلی که ایجاد کردی برای ورزش باید پاسخگو باشی.
بله.
و این واقعا یکی از نکاتی که من فکر میکنم که ما امروز گریبانگیرمون شده و ما این مشکلات رو بیشتر باید از این زاویه ببینیم.
بی‌نهایت ممنونم، توضیحات بسیار جامع و کاملی بود. اجازه بدید که ادامه بحث رو کارشناس محترم برنامه جناب آقای مهرانی پیگیری.
بله، تشکر میکنیم جناب پهلوان که در این برنامه حضور پیدا کردید. انشالله باز از مطالب و تجربتون بهره خواهیم گرفت. خدمتون عرض بکنم که اساسنامه کنونی فدراسیون فوتبال بر اساس آخرین تغییراتی صورت گرفت توسط سازمان تربیت بدنی در فدراسیون فوتبال که متعاقب اون بحث تعلیق فدراسیونمون شد و شرایطی پیش آمد که همه از اون آگاه هستن. بعد از اون تصور بر این بود که اساسنامه‌ای که تدوین می شود و تصویب می شود و ارسال می شود موجب می شه که فدراسیون فوتبال ما به نوعی استقلال و هویت فنی و مدیریتی خودش رو بتونه پیدا بکنه و اون رو محکم بکنه. سوال من اینه که آیا بعد از اون تغییر، بعد از اون تعلیق و بعد از اینکه این اساسنامه نوشته شد، از نظر شما که مسائل فدراسیون فوتبال رو و فوتبال رو دارید دنبال میکنید، این اتفاق افتاد؟ یعنی فدراسیون فوتبال ما یک فدراسیون مستقل و مقتدر شد که تونست بر اساس اون صلاحیت ها، بر اساس اون داشته های فنی و مدیریتی کار خودش رو دنبال بکنه، یا ما فقط یک ظاهری تغییر دادیم که این تغییر ظاهر نه خیلی به درد دوام و در واقع استحکام خود فدراسیون ما خورد و نه اینکه در حقیقت توانست که باری رو از روی دوش فوتبال ما و فدراسیون ما برداره؟ تلقی شما در این خصوص چیست؟
جناب مهرانی، ما متاسفانه شاید خود وزارت ورزش یا جایی که وابسته به اون هستن یک چهره بدی از فیفا به مردم نشون دادن. واسه یک فیفای نهاد بین‌المللی برای توسعه و پیشرفت ورزش در تمام توانش رو میذاره که کمک بکنه ورزش فوتبال در کشورها توسعه پیدا بکنه، هم از کمک‌های مادی و معنوی، کلاس‌های آموزشی. خب خوشبختانه شما خودتون از اهالی فوتبال هستیم و اینا رو در جریان هستیم. در حال فیفا یک چارچوبی داره برای اساسنامه کشورها و براش هم فرق نمی‌کنه کدوم کشور باشه، میخواد کشورهایی باشن که در بالاترین رده رنکینگ فوتبال دنیا باشن یا اونه که در پایین‌ترین رنکینگ باشن. و فیفا میخواد برای اینکه بتونه نظارت بکنه، برای اینکه بتونه هدایت و رهبری بکنه، فرهاد چارچوبایی برای کشورها به ویژه بحث اساسنامه فرهاد نقشه راه فدراسیون هاست طراحی کرده و اعلام کرده. منتها به نظر من وزارت ورزش برای اینکه حاکمیتش رو توی فوتبال از دست نده مقاومت میکنه و میخواد که مجمعی که اونها بهش اعتقاد دارن که باید مجمع در حال یک مجمعی باشه که نهادهای دولتی یا نهادهای قدرت در اون دخالت نشته باشن تا فوتبال بتونه مسیر طبیعی خودش رو بدون تاثیرپذیری از نهادهای قدرتی و حکومتی و دولتی پیرو کنه، این رو اینها زیر بارش نمیرن. در واقعیت میخوان هر دفعه میاد با یه در حال دفعه خلقیان میخوان حضور و حضورش خودشون رو در این فوتبال به عنوان یک مرجع تصمیم گیرنده که در حال اون رو از حالت عادی و به حال معمولی فیفا خارج میکنه اون حضور رو داشته باشن. خب این با مانع برخورد میکنه و فیفا با هیچ کشوری هم شوخی نداره. ما الان خود شما میدونید کشوری بسیار بزرگی بودن که با فیفا مخالفت کردن، تعدیلش میکرد. ما که حالا در حال شاید در سطح آسیا، ولی اونها نهایتا مطالبی که میگن و بهش اعتقاد دارن، پافشاری دارن و تخطی از اون رو نمیپذیرن و ما هم اینجا زیر بار این مسئله میخواییم ندیم و میخوام با فیفا جنگ بکنیم، با اونها در حال مبارزه بکنیم، در حالی که ما اگر یک عضویت در یک سازمان جهانی رو پذیرفتیم به تبع اون باید شرایطی که اونها به هر حال تعیین میکنن اون هم بپذیریم. فیفا تو مسائل داخلی ما اینا شاید هیچ گونه دخالتی نداره، ولی اونجایی که چارچوب مشخص میکنه در این چارچوب در همه جای دنیا و همه کشورها رعایت میشه، ما نمیتونیم مبرا باشیم و یه جزیره مستقل که نیستیم. فیفا اعتقاد داره که مسئولین ورزش کشور، مسئولین دولتی نمیتونن در مجمع باشن و تاثیرگذار باشن و بخوان مجمع رو اداره بکنن. اینم به واقعیتیه و به نظر منم فوتبال دنیا اگر پیشرفت کرده و شما خوب داریم در حال دنبال میکنیم، شاید که ذلت و اساسیش این بود که فارغ از به هر حال نفرات دولتی داره اداره میشه. درسته دولت ها کمک میکنن و باید هم بکنن، خاطر این که در حال این از جز هزینه های اجتماعی برای در حال شادمانی و در حال پر کردن اوقات فراغت و خیلی مسائل دیگه جامعه دولت ها دارن خرج میکنن، اینجا هم باید خرج بکنن، ولی اینجا توقع داره اگر پولی میده، اگر کمک میکنه، تصمیم گیرنده نهاییش همون باشید. خب الان ما در تعارض هستیم با فیفا. فیفا حرفش اینه که باید حتما و الزاما فوتبال در حوزه بخش خصوصی باشه.
من آقای پهلوان استنباطم از پاسخ شما اینه که تلویحاً شما اشاره دارید میفرمایید که این استقلالی که بر اساس اساسنامه بعد از داستان تعلیق برای فدراسیون فوتبال ما نوشته شد و تصویب شد و ارسال شد، این استقلال یک استقلال ظاهری بوده، به هر حال به نحوی از آنها سر انگشت اشاره به اصطلاح سازمان تربیت بدنی وزارت ورزش و جوانان در امور داخلی فدراسیون فوتبال دخالت داشته. آیا این تصور من و برداشت من از فرمایش شما درسته یا خیر؟
بله دقیقا همینطوره. شما نگاه بکنید، به هر حال اینها بازم تو اساسنامه‌های ورژن‌های جدیدش که اینها به فیفا فرستادن حد نکردن تشکیلات وزارت ورزش رو، بازم به ترتیبی حضور اونها رو تو این اساسنامه دیدن.
بله.
و اونها هم به هر حال یه سازمان و یه نهاد که داره فوتبال دنیا رو اداره میکنه.
بله.
نمیاد تحت تاثیر قرار بگیره یا بخواد خارج از عرف و چارچوبی که برای تمام دنیا عمل کرده بیاد چیز بکنه. واقعا فدراسیون فوتبال ما جناب مهرانی شما اگر استقلال نداشته باشه، اگر وابسته به قدرت باشه و تحت تاثیر مسائل سیاسی و جریانات سیاسی قرار بگیره، ما به هیچ وجه نمیتونیم پیشرفت کنیم. تمام اینکه تو بخشای دیگه هم ما وقتی که سیاست در فرض آموز پرورش ما دخالت کرده یا جایی دیگه، جایی که اصلا حضور بحث سیاسی و جریان سیاسی خودش آفت داره برای این که نمیذاره اون مسیر اصلی رو که باید اون جریان طی بکنه. فوتبال هم همینه. فوتبال درسته ما الان فوتبالمون بخش اعظمش دولتیه و من فکر میکنم که شاید دولتی بودن فوتبال ما هم یه مقدار عمدی باشه و خود وزارت ورزش و تصمیم اصلی این فرصت رو پیش نمیارن. ما چند سال بحث خصوصی سازی دو تا باشگاه رو میکنیم. من به شما قول میدم به هیچ وجه این دو تا باشگاه رو اینا خصوصیش نمیکنن.
اتفاقا راجع به این من میخوام یه سوال خاص بپرسم از شما. بله. از اینکه بحث های فدراسیون فوتبالمون به یه جای خوب رسید که بتونیم جمع بندی بکنیم، خدمتتون عرض بکنم که خیلی صحبت از استقلال میشه، استقلال فدراسیون فوتبال.
بله.
من تصور میکنم که تعریف هر واژه با توجه به منویات افراد که میخوان اون رو تعریف بکنن، تفسیر بکنن، متفاوته. یعنی در حقیقت یه جوری تفسیر به رأی صورت میگیره. اون چه که مد نظر اهل فن هست، اون چه که مد نظر دلسوختگان فوتبال از استقلال تعریفش چیه؟ اون چی معتقد هستید که چه نوع استقلالی باید در فدراسیون فوتبال وجود داشته باشه؟ استقلالی که به معنای تحکیم اهلیت، صلاحیت و عدم اعمال نفوذ افراد ناوارد در امور فوتبال، یا استقلالی که به ما که صاحب میز هستیم، صاحب قدرت هستیم، این فرصت رو بده که بیباکانه اون چی که مد نظر خودمون هست رو خارج از این که آیا اون کار درستی است یا کار درستی نیست دنبال بکنیم؟ چه نوع استقلالی باید مد نظر فدراسیون فوتبال باشه از نظر اهل فن؟
ببینید، من قبل از این که به این سوال شما جواب بدم میخوام یه مسئله به خدمت شما. ببین، همه پدیده‌های اجتماعی رو هم تاثیر میذارن و از هم تاثیر میپذیرن. ما نمیتونیم هیچ پدیده رو توی جامعه خودمون بدون تاثیرپذیری از مسائل دیگه بدونیم. ببینید، ما وقتی که یه وضعیت اجتماعی خاصی داریم، یه اقتصاد خاصی داریم، یه وضعیت سیاسی خاصی داریم، فوتبال هم منوان یک پدیده نمیتونه یک جزیره مستقل باشه و ما سیاست کلی میدیم که تقریبا استقلال رو به خیلی از بخشامون نمیدیم. یعنی ما تو مدیریت هامون، مدیرانمون واقعا اون استقلال واقعی رو تو همه اوضاعی ها اجتماعی
مثلا مثل اعضای مجمع عمومی فدراسیون فوتبال مثلا.
بله ندارم. ببینید، یه چیز طبیعیه. فوتبال هم به تبع جریاناتی که توی مملکت میگذره، سیاست های جهاجانه، مثل اون داره عمل میکنه. یعنی ما نباید توقع داشته باشیم مثلا فوتبال هم بیاد واقعا مستقل بشه. چرا؟ چون اصلا چارچوبایی که برای استقلال تو کشور تعریف میشه، این چارچوبایی که برای هیچ سنخیتی با این چیزی که امروز تو نظر شما و دوستان اهل فن هستش نیست. یعنی فوتبال هم به هر حال عنوان یک مجموعه از یه پدیده است، این مجموعه پدیده‌ای که توی شهر است. اما اون چیزی که شما فرمودید راجع به استقلال، بله من نظرم اینه که ما یه مجموعه تخصصی باید داشته باشیم، یه مجموعه اهل فن داشته باشیم، ما یه کمیته فنی به عنوان اتاق فکر و مغز متفکر فدراسیون باید داشته باشیم و اونها به هر حال با خرد جمعی بشینن تصمیم بگیرن و حضور شما نخواهد نه تحت تاثیر مسائل سیاسی و قدرت باشیم تو جامعه بخوام نظرات اونا تعمیم بشن. این خیلی برای هر حوزه خطرناکه، ببیشه برای ورزش. منظور از استقلال نیست که هر کس بیاد اونجا هر چی خودش دلش خواست به تنهایی تصمیم بگیره انجام بده ببره، نه من اینو اصلا قبول ندارم. من حتی اول شما موافقم که باید استقلال در چارچوب یک ضوابط خاصی باشه و تصمیماتی که تو این حوزه گرفته میشه توسط آدمایی باشه که دانششو داشته باشن، تجربهشو داشته باشن، تخصصشو داشته باشن، اهلیتشو داشته باشن، خودشون تو جریانات ورزش فعال بوده باشن، نه اینکه کسایی مثلا بیان بکن از بیرون که حتی نمیتونن ترکیبی تیم چند نفره. واقعا جای تأسفه به ما سراغ بریم کسانی رئیس ورزش بودن که فکر میکنن توی رین فوتبال 12 نفر بازی میکنن. من خودم باش برخورد کردم که یکی از این آقایی میگفت که 6 نفر شما لژیونر دارین، 6 نفرم از داخل بذارین بازی کنن دیگه، مشکلتون چیه؟ خب و ما متاسفانه امروز اسیر دست آدمایی هستیم که به هر حال استقلال رو خدشه‌دار کردن و اون مفهومی که از استقلال هست که اجازه بدن که کسانی که به هر حال میتونن و شرایطشو دارن و واجد شرایط و واجد صلاحیت هستن اینها جمع بشن و برای هر رشته در چوبش فوتبال تصمیم بگیرن. طبعا اگر یه این اتفاق بیفته اون استقلالی که به هر حال منظور نظره و خود وزارت ورزش و نهادهای دیگه توش دخالت نکنن، احترام بذارن به تصمیمات یک گروه خبره و یک گروه کارشناس و گروه کاربلد و ما نمیخوام مفهوم استقلال طغیانگری و این که هر کس بخواد وقتی که مسئول شد هر طوری که دلش خواست عمل بکنه نیست، اینم هرج و مرجی میشه که به هر حال فوتبال ازش نتیجه نمیگیره. من فکر میکنم اون حرف اول شما نظر من همونه که باید همیشه ما استقلال رو در چارچوب تصمیماتی که توسط انسان‌های به هر حال واجد شرایط گرفته میشه رعایت کنیم.
بله، بی نهایت ممنونم جناب آقای پهلوان عزیز. اما در ادامه با کسب اجازه از مدیر مهمانی عزیز ما موضوع دیگری رو در همین زمینه در مورد فدراسیون فوتبال خدمتتون مطرح میکنیم که انشالله پاسخگو باشید و اون هم پیرامون کمیته فنی فدراسیون هست. جناب آقای پهلوان عزیز، میخواستیم دیدگاه و نظر شما رو در مورد این کمیته جویا بشیم و شرح وظایف این کمیته رو و ببینیم چقدر این کمیته تا به حال نقش داشته در رشد و اعتلای فوتبال کشورمون، توسعه فوتبال کشورمون. اون چه که به هر حال دیدگاه و نظر شما هست در این زمینه جویا میشیم، منتظر هستیم و میشنم. خواهش میکنم.
ببینید من فکر میکنم حالا ما رو بحث وزارت ورزش و حالا تاثیراتش صحبت کردیم، اما تو سازمان داخلی و چاخت تشکیلات داخلی فدراسیون فوتبال یکی از معضلات بزرگ ما نداشتن یا داشتن کمیته فنیه که به هر حال خیلی کارانی یا اصلا نداشتنشه. ببینید ما کمیته فنی رو به عنوان یک اتاق فکر و مغز متفکر تشکیلات فدراسیون میدونیم، اما کمیته فنی باید چند تا شرط زیر داشته باشه، حتمی داشته باشه. این که ترکیب کمیته فنی بسیار مهم که ما این کمیته فنی که به هر حال تشکیل میدیم چه ترکیبی، حوزه اختیاراتش و اون وسعت و دامنه کاریش خیلی مهمه. ما بسیاری از این کمیته فنی که به هر حال تشکیل میشده اونا جنبه تشریفاتی داشتن و برای خالی نبودن عریضه بوده، برای اینکه اگر مسئول فدراسیون یا مسئولین مشکلی برخورد کردن بخوان کمیته فنی رو به عنوان سپر قرار بدن و بگن خود تصمیمات در اونجا گرفته شده. و متاسفانه خیلی از کمیته فنی ما نفراتش هم همراه و همسو بودن و تطبیق بودن و هیچگاه به نظران استقلال لازم رو برای تصمیم گیری نداشتن و تابع نظرات مسئول بالادست بودن و این چیز خوبی نیست. و ما کمیته فنی هم بیشتر منحصر کرده بودیم به اینکه راجع به بحث‌های تیم ملی و حالا مربی و بازیکن.